جلسه دوم از مبحث آثار روحی ایمان، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، ایمان در زندگی انسان تأثیرات گسترده‌ای به جا میگذاره. بخشی از این تأثیرات در رفتار انسان خوب به عمل صالح منجر میشه، بخشی از این تأثیرات در مقدرات انسان. واقعا کسی که مؤمنانه زندگی میکنه، ایمان در قلبش جاری میشه، خدا برای او یک طرح و نقشه دیگه‌ای میریزه تو زندگی، فرق میکنه با طرح و نقشه‌ای که برای غیر مؤمنان خدا در نظر میگیره. مقدرات مؤمنان رو همیشه به نوعی به نفع رشد معنوی اونها و سهولت در امور دنیایی اونها قرار میده. آثار ایمان نه تنها در واقعیت زندگی و در رفتار خود انسان و اخلاق خود انسان آشکار میشه، بلکه در روح انسان، در احساسات و گرایش های انسان هم ایمان آثار خودش رو نشون میده. ما بحثمون درباره این قسمت سومه. از نظر روحی ایمان نشاط در انسان ایجاد میکنه، از نظر روحی ایمان انسان رو از غربت و تنهایی بیرون میاره، از نظر روحی یک سعه وجودی، یک گشایش، یک انشراح صدری در انسان ایجاد میکنه. آثار روحی متعددی داره که اینها باید یکی یکی توصیف بشه، بیان بشه، مردم اونها رو بچشن، یکمی تأمل کنن، اینها رو در خودشون بیابن، یا حتی اگر اینها رو میبینن تقویت کنن، تلقین کنن. اینها ابزاری است که ما میتونیم روح خودمون رو بهتر در جهت همون تابش آثار ایمان قرار بدیم. یکی از آثار ایمان آرامشه. دیروز با همین اثر رو شروع کردیم به بررسی کردن. در یکی از آیات کریمه قرآن خداوند متعال صریحا می‌فرماید الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قلب انسان آرامش پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه. اول زیارت امین الله، شما وقتی که میرید حرم امیر المؤمنین علی علیه السلام یا دیگر ائمه هدا، که اون زیارت خیلی عجیبی است، زیارت امین الله. اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک. این آغاز دعاهای زیارت امین الله. زیارت امین الله یک سلام کوتاه داره در عرض 4-5 خط مثلا. بعدش اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفوت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. حالا اینا رو دقت بکنید چه ترتیبی دارن. شخص عادی که این زیارتنامه رو طراحی نکردن، از معتبرترین زیارتنامه های ماست. خدایا من رو مطمئن به مقدرات خودت قرار بده، این اول ذکر میشه. بعد راضیتن به قضائک، انگار این اطمینان به مقدرات مقدمه راضی بودن به رضای الهی است. بعد مولعتن به ذکرک و دعائک، من ولع داشته باشم به ذکر و دعای تو. یعنی چی؟ باز همین ترتیب رو معنادار اگر بدونیم که همین طور هم هست، امام باقر علیه السلام نمیاد یک تعابیری رو به کار ببره که حالا ما همینجوری گفتیم یه چیزی پشت سر هم که نیستن، همینجوری هم بگه حساب توشه، همینجوری هم تو ایشون یه کلماتی رو بیان کنه، یک نظم دقیقی درش هست. بعدش صدا میزنه که ولع داشته باشم به مناجات تو. ببینید اگر آدم اطمینان قلبی داشته باشه به مقدرات الهی، به اینکه خدا هست، خدا داره میبینه، اگر این آرامش در انسان باشه، روح انسان شروع میکنه جستجو کردن برای لذت‌های جدید، برای شیرینی‌های حقیقی عالم. بعد چی میشه؟ مولعتن به ذکر که و دعائک میشه. خیلی راحت میخوام استدلال کنم، اول صبحی فکر کنم فهم آدم بازتر، کلن راحت تر میتونه درک کنه. هر موقع دیدی ولع به ذکر خدا نداری، حرص نداری به ذکر خدا، بدون دلت آروم نیست به مقدرات، میگی اوضاع خوب نیست. تو اگه بگی اوضاع خوب نیست، دلت میره دنبال خوب شدن اوضاع دیگه، دلت دنبال ذکر خدا نمیره، دلت کار داره. دل برای اینکه بره دنبال ذکر خدا باید کاری نداشته باشه، بگه اوضاع خوبه. معنای این حرف این نیستش که اگه بگیم اوضاع خوبه یعنی حرکت نمی کنیم، یعنی کار نمی کنیم. نه، چرا؟ کارم می کنیم. اوضاع خوبه، الحمدلله، من هم کار می کنم، من هم تلاشم رو انجام می دم، من هم باید فعالیت بکنم. اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک. اگر مطمئن شدی به این که مقدرات الهی به نفع توه، راضی میشی، راضیتن به قضائک. راضی که شدی، بعضی ها فکر میکنن خب ما راضی بشیم از تکاپو میفتیم. نه، از تکاپوی علکی میفتی، تازه میفتی تو تکاپوی راستکی. خب اون تکاپوی راستکی تو زندگی انسان چیه؟ مولعتن به ذکرک و دعائک. خیلی قشنگ طراحی شده. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا آثار اون اطمینان ها، یا آثار اون ایمانه که به ترتیب در این زیارت عارفانه امین الله از بیان امام باقر علیه السلام با عالی ترین سند. مثلا ببینید ما دعاهای بسیار مهم و مشهور دیگه داریم، اینا سنداشون دقیق معلوم نیست، ولی از روی محتوا ما حدس میزنیم که نه، اینا سندش اگر دقیق هم ذکر نشده ولی به احتمال بسیار زیاد سند داره. این دعا اینجوری نیست، این دعا در واقع این زیارت امین الله سند بسیار دقیقی داره. وقت آثار ایمان رو در صفحه اول از خدا، در حالی که دستش رو گذاشته رو قبر امیرالمومنین علی علیه السلام، داره از تقاضا میکنه. خیلی دعای خاصیه. اللهم اجعل قلبی مطمئن. اول من مطمئن بشم کار دست توه، تو داری تنظیم میکنی امور رو، من مطمئن باشم. مطمئن که شدم، خب تو چرا این امور رو اینجوری تنظیم کردی؟ خب حتما به نفع من بوده دیگه. راضیتن به قضائک، راضی میشم به قضائ تو. خب راضی شدم، چیکار میکنم بعد؟ حالا تازه چیزای حقیقی که باید دلم بخواد میخواد. مولعتن به ذکر که و دعائک، تازه ولع پیدا میکنم به ذکر و دعای تو. این خودشو نشون میده، یه ولعی، ولع. آخ جون نماز، وای جگرم حال اومد، اینجوری اینجوری، وای الان یه وقتی پیدا کردم برم سراغ قرآن. شیرجه میزنی، مولعتن به ذکرک و دعائک، یا به ذکر تو یا به دعای تو. خیلی ها فکر میکنن کسی گرفتار باشه ولع داره به دعا. نه، اون رو ولع نمیگن، اون مضطر دعاست، شاید هم زودتر بخواد تمومش بره. خدایا این حاجت ما رو بده به خدا، دیگه مزاحمت نمیشم. اگه من دیگه اومدم در خانه شما مولعتن به ذکر که و دعایک نمیشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ امروز صبح چه مژده‌هایی توی مقدرات ما گذاشتن که به ما بدن. محبتن لصفوت اولیائک، بعد محبتن لصفوت اولیائک، عاشق اولیاء برگزیده تو میشم. دل که به مقدرات الهی راضی شد، مطمئن شد، بعد به قضاء الهی راضی شد، بعد ولع به ذکر خدا پیدا کرد، حالا شروع میکنه عاشقی کردن، تازه عشق به اولیاء خدا پیدا میکنه. شما الان همتون که اینجا نشستید و تو مجالس روضه ابا عبدالله الحسین محبتن لصفوت اولیائک، یه نمه از یه حد اقل تا یه حد اکثر همینا رو دارید. آدم گرفتار مجلس امام حسین نمیره. آدم گرفتار که اونها نمیشه 10 روز بره روزه، 10 شب بره روزه، میره دنبال گرفتاری های خودش. برم نیست تو جلسه. اونی که اوضاش خوبه، الحمدلله الحمدلله، اوضاش خوبه به معنای حکیمانه قصه، به معنای عارفانه قصه، مطمئنتن به قدره هست، راضیتن به قضائه هست، مولعتن به ذکرهی و دعائهی هست، خب محبتن لصفوت اولیائهی هست، عاشق بندگان برگزیده خدا میشه. احساسات این آدم رو ادامه میدیم طبق زیارت امین الله. محبوبتن فی ارضک و سمائک، ببین آدم شاد، آدمی که همه اوضاش درسته این حرف رو میزنه، در زمین و آسمان ها محبوب تو باشم، همه عاشق من باشن. آدم گرفتار میگه خدایا عاشق من باشن چیه با، ولمون کن این مشکل من رو حل کن، بریم پدرمون در اومد. اما آدمی که مطمئن بود، آرامش داشت، تازه یه خواسته هایی رو میبینه تو خودش. به من دوست دارم عزیز دل آسمان ها و زمین باشم، ستاره هات همه به عشق من طلوع کنن، دور زمین به عشق من بگردن. اینجوری میشه. محبتن محبوبتن فی ارضک و سمائک، این احساسات قشنگ، این حالات قشنگ همه از اون اطمینان برمیاد. دیروز عرض کردم اولین آزمایش الهی ولنبلونکم بشیء من الخوف، میترسونم ببینم ترس میاد تو وجودت یا نه. این خیلی اطلاع دقیقیه. وقتی که اگه اینو نگفته بود خدا، تا میترسیدیم میگفتیم که اوضاع خراب شده. ولی وقتی خدا اینو گفت یعنی چی؟ یعنی نترس، من دارم میترسونمت، الکیه، شوخیه، داریم بازی میکنیم. یکی بهت بگه ببین محکم باش میخوام هولت بدم، میگه خب باشه، حالا تکونم بخوری، میگه نتونستم، ما دوباره هول بده، دوباره هولت میده، نه سوء تفاهم میشه. وقتی بهت گفته باشه نمیگی آه چرا هول میدی، درست برخورد کن، آدم باش. این نمیگی اینو، میگه من که بهت گفتم میخوام هولت بدم، سوء تفاهم نشه. آه چرا میزنی، عزیزم من که نمیخوام بزنم، گفتم صرف وایستم میخوام هولت بدم، اینم چجوری میتونی مقاومت کنی. خدا میفرماد برای اینکه اون اطمینان ما به هم نخوره، میفرماد ببین ولنبلونکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانفس و ثمرات، میخوام هولت بدم. حالا با آرامشت به هم نخوره ها، من خودم میخوام هولت بدم، بترسونمت، ولی تو نترس دیگه، یعنی تو نترس، من میخوام تو رو آزمایش کنم با ترسیدن، با چیزی که تو رو بترسونه، یعنی تو نترس، من خودم میخوام با گرسنگی تو رو امتحانت کنم، یعنی به هم نریز، به هم نریز. این به هم نریختن خیلی مهمه. دوستان من، یک آدابی رو در خانه خداوند متعال خوبه با خودمون مرور کنیم. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود، میدونید دعای کی مستجاب میشه؟ خیلی این هدیه ویژه الهیه. وای خدای من، اصلا خاصه. شما هر روز تجربه کنید، میلیاردی هم ثمر داره. میفرماید هر موقع دیدی دلت کاملا از خدا راضیه، خدایا ازت راضی هستم، هر جوری برام تنظیم کردی عالی بوده، عالی هستی، بهتر از این نمیشده، میفرماید هر موقع دیدی ته دلت از خدا راضیه راضیه، اون موقع هر چی دلت میخواد دعا کن، همش مستجاب میشه. من امام حسن مجتبی ضمانت میکنم تمام دعاهات مستجاب بشه. انا الضامن لمن لم یحجس الا الرضا، در دلش خطور نکنه چیزی جز راضی بودن به رضای الهی، دعا کنه من مستجاب میکنم. بگردید موقعی که میخواید دعاتون مستجاب بشه، بگردید دلتون رو، بگین خب خوب زمانی به دنیا اومدی، الحمدلله پدر مادرت، آقا این بهتر نمیشده، چون اینا یه طرح دیگه، طرحی که برای تو ریختن متناسب با نیازها و استعدادهای تو ریختن. خودتو مقایسه نکن با کسی، برو تو عالم خودت بگو خدا برای من عالی، در مجموع 20. هر موقع دیدی این رضایت هست دعا کن، دعاهات مستجاب میشه. به همین دلیل فرمودن در آداب دعا، اول باید شکر باشه. بعد خدا تو قرآن تقریبا یه ذره همچین بفهمی نفهمی مسخره میکنه اونایی که ناآرام و مضطربند و دعا میکنن. تو کشتی افتاده، کشتی داره غرقش میکنه، دعوا الله هم مخلصین له الدین، مخلصانه هم خدا رو صدا میزنه، واقعا مخلصانه است، خدا میفرماید، خودشون فرمودن. بعد میفرماید اینا به درد نمیخورن، اینا میرسن ساحل دوباره مشرک میشن، تحویل نمیگیره خداوند متعال اینا رو. بعد حالا من زیارت امین الله رو که گفتم، بذارید قسمت دوم زیارت امین الله رو هم بگم. حالا نمیخوایم همه متنش رو با هم مرور کنیم. تقاضاهایی که در قسمت اول داره همه ذیل آرامشه، همه آثار آرامشه. بعد تقاضاهایی که قسمت دوم دعا داره، این دعا زیارت امین الله دو قسمته، قسمت اولش یک صفحه هست، همش تقاضای آرامش میکنه، نصفشو براتون خوندم. قسمت دومش دو صفحه هست. این قسمت دوم خیلی جالبه. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. کی باور میکنه این زیارتنامه شاید معتبرترین زیارتنامه ای باشه که هست، و هر شب بعد از نمازها، حالا من ظهر هم میخونن یا نه، در حرم امام رضا علیه السلام اینو میخونن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر روز میرفتن کنار قبر امیرالمومنین علی علیه السلام، اول میایستادن این زیارتنامه رو میخوندن، بعد مینشستن زیارت جامعه میخوندن. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها. حالا ببینیم چی میگن ایشون. میگه که خدایا قلبهای کسانی که مخبتن، حساب ازت میبرن، واله تو هن. خب شما چی میخوای؟ من چیزی نمیخوام، میخوام میگم که خیلی قشنگه، چقدر اوضاع جالب، چه صحنه‌های قشنگ آدم میبینه. و سبل الراغبین الیک شارعه، راه های به سوی تو بازه. خب باشه، شما چی میخوای الان؟ من چیزی نمیخوام، من دارم میگم که خیلی اوضاع قشنگه. جوائز از سائلین، جائزه های گداها آماده است، هدایاشون نازله است، داره بهشون داده میشه، دعاهاشون مستجابه. خب حالا شما این همه راه اومدی اینا رو بگی. آره دیگه قشنگ دارم میگم دیگه، بذار یه دور بگم چه اوضاع عالیه. کی به اینجا میرسه؟ نه همش نتیجه همون اولین کلمه دعاه، اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک، تا همه اینا رو ببینم. یه معنای فوق‌العاده هم داره این زیارتنامه. یک عالم فرزانه‌ای کنار حرم امام رضا علیه السلام باشون یه گفتگویی کردم، من حاصل اون گفتگو رو خدمت شما عرض بکنم. چرا امام باقر علیه السلام کنار قبر امیرالمومنین و ما سفارش کردن کنار قبر ائمه هدا علیه السلام عموماً، اونجا که میرسه اینقدر از اوضاع عالم تعریف میکنه؟ دو تا معنا داره. یک، حالش خوبه تعریف میکنه. اگه کسی حالش خوب نباشه این همه زیبایی ها رو تو عالم نمیبینه. دو، اونجا این همه اوضاع عالم خوب میشه. یعنی آدم میره کنار قبر امیرالمومنین میگه خدایا اینجا چقدر همه چی خوبه. میخواد امام باقر علیه السلام تلویحی بگه ببینید هر چی برکت و نعمت و سرور هست اینجاست، هر چی دعای مستجاب هست اینجاست. دست گذاشته رو قبر شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام، میفرماد دعاها مستجابه، یعنی اینجا مستجابه. خدا لطف داره به بندگانش، یعنی اینجا لطف داره به بندگانش. کنار وضعیتی که انسان در کنار قبر ائمه هدا علیهم السلام پیدا میکنه، حالا در بین ائمه هدا علیهم السلام، بله قبر امام رضا علیه السلام اون زیارتگاه بسیار با عظمت، یک وضعیت خاصی داره که اصلا یه جوری خاصی دیگه. هر جا آدم بره زیارت یه چیزی نصیبش میشه. در کنار مسجد شریف آقا امام رضا علیه السلام چیزی که به انسان میدن بیشتر از همه همین احساس آرامش و رضایته. در زیارتنامه ها هم گفته شده و اون قسمت قشنگ ماجرای زندگی انسانی که امروز هم روز چهارشنبه است، درست میگم، روز زیارتی آقا امام رضا علیه السلام، راضیت میکنه، برمیگردونه. یک صاحب دلی به من میگفتش که گاهی پزشک مجبور جراحی بکنه دیگه، خب چاره ای نیست، باید بشکافه و الا مریض میمیره، اون قدر رو در بیاره تا این خلاص بشه. لحظه قشنگ جراحی اون لحظه ای که داره میدوزه به هم و دیگه تموم شد دیگه، این خیالت راحت تموم شد، این الان جراحی کردم این در بردم. اون پنبه نهایی رو که میزنه یک کمی هم مثلا احیانا، حالا اون اینجوری میگفت، سر میکنه و آروم میشه. بعد با ادبیات خودش میگفت امام رضا تو عالم معمول همون پنبه نهایی که میذاره آروم بشه. لذا اصلا وقتی تو رو راه میده تو حرمت که میخواد همه چی رو درست کنه و راضیت کنه و برگردی، نمیذاره ناراضی از حرمش بری بیرون. زیارت امین الله هم توی حرم امام رضا علیه السلام خیلی میچسبه. داریم چی صحبت میکنیم؟ آثار ایمان. یکی از آثار ایمان آرامشه، اطمینانه، و بعد این اطمینان و آرامش موجب رضایت میشه، موجب باز شدن چشم انسان به عالم میشه، این همه زیبایی ها رو آدم ببینه، موجب فرو ریخته شدن حالا از استجابت دعا تا دیگر نعمات الهی هست. شما فقط کافیه خودت رو در معرض این آرامش قرار بدی. یکی از ذکرهایی که دیروز گفتیم خیلی به انسان این آرامش رو میده، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم هست. میفرماید تا بنده من میفرماید میگوید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، خداوند متعال میفرماید ملائکه من بنده من چه حاجتی داره، حاجتاشو بدید. بابا این که چیزی نگفت، یه کاری نکرد که، گفت الان همه اوضاع دست خداست، کسی قدرتی نداره جز به قدرت الهی، حاجتاشو بدید. این فهمید قدرت دست منه، همین مقدار. لا حول ولا قوه، چون گفت قدرت دست منه، هرچی میخواد بهش بدید. اصلا دیگه به دعا کردن بعدش نمیکشه. و عنده مفاتح الغیب، بله کلیدهای عالم غیب دست خداست. یک برگه از یه درخت نمیفته الا اینکه خدا میدونه، تحت کنترل اوست، جز به اذن او اتفاقی نمیفته. قرآن بخونیم، قرآن خوندن ایمان آدم رو زیاد میکنه. توی قرآن ایمان آدم چجوری اضافه میشه؟ خدا دائما میفرماد اوضاع دست منه، دست خودمه. این اطمینان و آرامش رو خداوند متعال به انسان میده. وقتی این اطمینان و آرامش رو داد، دیگه اتفاقهای بعدی خیلی خوب میفته، که اون اتفاقهای بعدی خیلی خوب رو باید ازش بهره جست. کودکان یک کمی هم حالا تربیتی، وجه تربیتی بحث رو بگیم، هم برای روشن شدن، هم خب خیلی ها میخوان بچه تربیت کنن. کودکان این اطمینان و آرامش رو دیدید دارن، با تکیه به پدر و مادر هست. توی روانشناسی رشد یک حالا آقای هست به نام پیاژه، بررسی های مفصلی انجام داده، به شاگرداش میگفت برید این آزمایش ها رو از سراسر جهان انجام بدید، و اینا براش می آوردن تا به این نتیجه برسه همه کودکان اینجوری هن. بعد کودکان حدود سن 3-4 سالگی پدر مادرهای خودشون رو ابرقدرت می دونن. حالا من از روانشناسی هم نگم، دقیقا این حرفا رو آقای بهجت می زدن، اون عارف واصل. واقعا توی روانشناسی میگه که مثلا همین مثال اینجوری هم زده تو کتاب، اگه یه عروسکی داره این بچه، عروسک زیر چی مونده؟ یه سقفی مونده، سقف بتونی که خراب شده افتاده روی عروسک این من جمله. میگه مامان سقفو بردار عروسک منو بده. مامانش میگه من نمیتونم، باید جرثقیل بیاد، اصلا معلوم نیست دیگه بشه اینو برداشت تا تو به عروسکت برسی. میگه مامان بردار. واقعا فکر میکنه مامان میتونه برداره، واقعا فکر میکنه بابا میتونه برداره. تصورش اینه، بابا و مامان رو ابرقدرت میدونه. تا یه مدتی آدم همین جوره ها. ما یه معلمی داشتیم دوران راهنمایی، چند وقت پیش دیدمش، دیدم محاسنش از من کمتر سفید شده. گفتم ماشاءالله جوون موندید. گفت شما فکر کنید من چقدر تفاوت سنی باید دارم؟ گفتم والا. و واقعا چجوری؟ چون 30 سال بود مثلا نایده بودمش. گفتم نمیدونم. اومدم میگم 20 سال. گفتم نه 20 سال که خیلی زیاد میشه، الان باید عصا بکشه. گفتم 10 سالی هست حداقل. اومدم کم بگم که زیاد زایه نشیم. گفتم من 4 سال از تو تفاوت سنی دارم. واقعا؟ آخه من ریش نداشتم، تو ریش داشتی. گفت همین، من فقط ریش داشتم، تفاوت سنی با تو نداشتم. منتها ما تو عالم کوچولویی خودمون تا میدیم یکی اومد از در و یه ریشی هم داره، یه مقدار ریشش هم بلند میگذاش از همون اول. غلط انداز اون معلم ریاضی بود، ریشش هم بلند میگذاش، دیگه ما فکر میکنیم حتما 20 سالی از ما بزرگتره. خب بچه ها خیلی اینجوری میبینن دیگه. بچه آرامشش مال چیه؟ میگه بابا و مامان هستن، بابا و مامان هستن، تموم، خیالمون راحت. خب آقای بهجت چی میفرماد؟ میفرماد اونقدری که بچه نگران قضای فردای خودش نیست، میگه مامان هست، بابا هست، اونقدری که بچه به بابا و مامان اطمینان داره، ما به خدا اطمینان داشتیم، اوضاعمون فرق میکرد. در حالی که مامان و بابا زوری ندارن، ولی خدا زور داره، همه چی دستشه. من حالا یه دونه مثال تربیتی در واقع زدیم، این اطمینان رو از بچه ها نباید گرفت. تا 7 سال بچه باید غرق این اطمینان بشه، میشه مثل شالیزار برنج که تو آبه، بچه باید اینجوری غرق باشه. بابا و مامان بچه رو نباید محدود کنن، هست باشه تامینش کنن، حالا نه اینکه حالا هر چی خواست بیارن، ولی یه جوری باش برخورد کنن، احساس کنه بچه اربابه، بابا و مامان هم در اختیارشن که همه خدمات رو بهش ارائه بدن. مدتی با این اطمینان و آرامش بزرگ بشه. با آرامش که بزرگ شد، بعد که بزرگ شد خیلی چیزا رو میفهمه. بعضی از بچه ها دیدی 7 سالگی 8 سالگی آدم های پخته این گوش میدن به حرفت، بعد دستور میدی راحت اجرا میکنه، عقده ای نیست، گیر و گور نداره، مضطرب نیست. این 7 سال در آرامش سپری کرده، الان هم دستورات تو رو راحت اجرا میکنه، محکمه، به هم نمیریزه. بعد شروع میکنی بهش دستور ادب دادن، بعد حالا تو اون 7 سال دوم هم این ادب ها رو میپذیره، با نشاط دستور گوش میده، بهش میگه که دیگه جورابتو اونجا اندازی، یا خودت هم باید مثلا هر 3 روز یک بار جورابتو بشوری. میگه باشه. در نمیره، چیه به من دستور میدی؟ خیلی طبیعی میدونه دستور رو. تو همون روانشناسی هم دوباره همینو میگن، 7 سالگی بچه دوست داره دستور بشنوه. آقا اذیت نشه. مگه 7 سال اول چیکار کردی باش الان دستور بدی اذیت میشه؟ 7 سال اول مگه آرامش بهش ندادی؟ اون آرامش باشه، این ظرفیت الان بالاست برای پذیرفتن دستورات. بعد دستور که بهش دادی 7 سال، بعد تو سر 14 سالگی آماده است دستورات خدا رو بشنوه. اوه، اصلا یه چیز دیگه است این انسان. همش از آرامش شروع میشه. یه خبری هم بدم و عرضم تمام. با یکی از فرماندهان یمن صحبت میکردم، آمده بودن به مناسبتی، حالا فرمانده بود یا از سیاسیونشون بود، از یه کمی صحبت کردیم درباره مقاومت مردم یمن و اینا، دل میسوزوندیم و اینا. به من میخندید، میگفت ما طوریمون نیست. گفت یه چیزی بگم از مردم یمن خیالت راحت باشه. گفت یعنی همون سال اول جنگ بود، گفت 1000 سال دیگه هم بکشه ما هستیم، اصلا این خیالمون نیست. یکی از ویژگی های مردم یمن رو این میگفت، میگفت مردم یمن فرهنگشونه نگران لقمه و غذای فردا نیستن، فردا رو بی خیال بهش فکر نکن، لذا همه راحت زندگی میکنن. خونش خراب شده، بمبارون کردن شهر، کارخونه، همه چی از بین رفته، فردا معلوم نیست نون گیر بیاد، امروز گیر اومد، بی خیال. واقعا هم اینطوره، در واقع با دست خالی دارن مقاومت میکنن، چه مقاومت جانانه. اینا شایستن به ظهور حضرت برسن و میرسن و بسیار محکم. یه آرامشی توشون هست، یه آرامشی. من لبنانیا رو از نزدیک دیدم، سوریا رو از نزدیک دیدم، عراقیا رو از نزدیک دیدم، هر کدوم یه خصلت‌های خوبی انصافا دارن. عراقی ها هم یه آرامش خوبی دارن، بعضی وقتا ماها رو میبینن تعجب میکنن از به هم ریختگی ما. واقعا آرامششون و قناعتشون مثال زدنیه، محبت هاشون مثال زدنیه. هر کدوم از اینها، هر ملتی یه خصلت های خوبی داره. واقعا ماها خیلی بد این خصلت های خوب اقوام مسلمون رو در اطراف خودمون نمیبینیم. اهالی شریف افغانستان، اهالی شریف پاکستان، دقت که بکنی از نزدیک واقعا یه خوبیایی دارن ما نداریم. ما هم الحمدلله یه خوبیایی داریم که کم نظیره، ولی به هر حال خوبی های دیگران رو هم ببینیم، لذت ببریم از این تعامل. سخن طولانی شد، ببخشید. بحث سر این بود که ایمان یکی از نتایج بسیار برجسته ای که به انسان میده آرامش. این آرامش از کجا پدید میاد؟ همون آرامش کودکانه که به قدرت بابا و مامان اتکا داره. آقای بهجت عبارتی که میفرمود خیلی هوشمندانه بود. بچه خیالش راحته، مامان فردا غذا میده، اصلا نگران هیچی نیست. حتی بابای 100 مرتبه بیاد به بچه بگی ببین برای فردا چیزی نداریم، بچه نگاش میکنه، بعد بازیشو شروع میکنه، بابا نه یکم برو تو فکر، میگه بابا هست، بابا که خودش الان گفت نداریم، میگه چی داری میگه، حالا گفت بابا یه چیزی، به بازی خودش مشغول میشه. آقای بهجت میفرماید اینجوری باید به خدا ایمان داشته باشی، ایمان داشته باشی آرامش میاد، بعد ایمان داشته باشی آرامش اومد، آغاز یک سلسله از خوبیهای دیگه ایست که نمونهشو در زیارت امینالله خوندیم. امروز ابا عبدالله الحسین علیه السلام رسیدن کربلا، فرمودن همینجا اتراق میکنیم، خیمه ها رو برقرار کرده. خب بچه ها آرامششون به هم نخورد، بابا هست، عمو هست، علی اکبر هست، کاش بچه ها که کلن نبودن کربلا، ولی این بچه ها این آرامش عجیبی که دارن، آرامش عمیقی که دارن، کم کم از امروز آرامششون به هم میریخت تا آماده میشدن برای کربلا، برای عاشورا. روز عاشورا یه دفعه این آرامش از بچه ها گرفته شد، پی در پی، هر کی میره میدان بر نمیگرده. خیلی سخت بود صحنه. من اینو امروز بگم، روز عاشورا هم نمیشه اینو گفت. دوست دارم یه فیلم سینمایی ببینم درست کرده باشن، نمیدونم یه همچی صحنه هایی رو جایی به عنوان یه قصه درست کردن، قصه خیلی هولناکی میشه که یه خانواده زیر خیمه ای دور هم جمع شده باشن، یکی یکی مرداشون رو بگیرن ببرن قطعه قطعه کنن برگردونن. این بچه ها اونجا چه صحنه هایی رو میبینن؟ نفر بعدی که بگه من میخوام برم، این بچه ها هلاک میشن. نفر بعدی که میخواد بره، آخرین نفر که بخواد بره دیگه کسی ازش چیزی باقی نمیمونه. بچه ها امروز آرامششون به هم نریخت، چون هستن همه بچه ها. بعد از رفتن بزرگتراشون هم بازم چند روز بعد دوباره سراغ بزرگتراشون رو میگیرن. صدا زد عمو کجاست؟ چرا نمیاد؟ بر نمیگرده؟ باور مرگ برای بچه ها سخته، دوباره انتظار داره. از امروز آرامش بچه ها به هم نریخت، از عاشورا بچه ها رو باید دید، ولی از امروز آرامش زینب به هم ریخت، تا صدا زد اینجا کربلاست، اعوذ بالله من الکرب والبلا. زینب امروز فهمید چه بلایی داره سرش میاد، از امروز امان از دل زینب. مجالس روزه ابا عبدالله الحسین رو نگاه بکنید، از روز دوم، از شب دوم یه جور دیگه میشه. چرا؟ خب دیگه نمیشه. ما یه مقدار اجحاف میکنیم در حق زینب کبرا، تو روزه هامون بحث برادر و خواهری مطرح میکنیم. درسته برادر و خواهری بود، برادر و خواهری در خانواده امیرالمؤمنین سطحش اینقدر بالاست، محبت همه خواهرای عالم رو برای برادرها جمع کنن به محبت زینب برای حسین نمیرسه. اما ماجرا یه چیز دیگه هم هست رفقا، شما میدونید حسین امام زمان زینبه و او باید آماده بشه امام زمانش رو جلو چشمش قطعه قطعه کنه و به او از قبل گفتن تو باید تحمل کنی. میدونید این حرف یعنی چی؟ این هر روز چقدر من کار کردم امروز نرم سراغ مدینه و فاطمه زهرا سلام الله علیها نشد. امام زمان آدم رو بخوان بهش حمله کنن، همونه که فاطمه زهرا اومد بین در و دیوار خودشو به کشتن داد که دست کسی به علی نرسه. حالا به این دختر آن مادر میگن نه تو باید صبر کنی، تو نمیتونی مثل مادرت آزادانه بیای دفاع کنی از امام زمانت، باید ببینی که حسین رو در گودی قتلگاه مقابل چشمانت دورش رو حلقه زدن. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.